13. اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
به دست نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است، تو ایران من، سرنوشت من. به چشمهای طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین رو انجام بدن.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام یگانه تصویرگر هستی. خانم ها آقایون سلام، به سینما آینده خوش آمدید. سفری در دل زمان برای رسیدن به آنچه که در آینده پیش روی ما خواهد بود. آینده چگونه خواهد بود؟ آیا در آینده انسان همچنان به حیات خود برای کره زمین ادامه خواهد داد، یا اینکه ربات ها، ماشین ها تخریب محیط زیست سرنوشت ما رو تغییر خواهد داد؟ فیلم سینمایی این برنامه مکس دیوانه، جاده خشم، یک فیلم اکشن در فضای آینده استرالیایی، محصول سال 2015، به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی مشترک جورج میلر. فیلمی که نامزد 225 جایزه در جشنواره‌های مختلف و برنده 104 جایزه شد و بهترین طراحی صحنه، بهترین تدوین، بهترین چهره پردازی، بهترین صداگذاری در اسکار 88 جزء جوایزی بودند که این فیلم به دست آورد.
فیلم سینمایی مد مکس جاده خشم درباره آینده است که شاید روزی سیاره زمین به خودش ببیند. روزگاری در آینده که خبری از جنگل‌های سرسبز و یا حتی جنگل‌های بارانی آمازون نیست. تا چشم کار می‌کند بیابان است و بس. همانطور که در فیلم نشان داده می‌شود، احتمالاً در این شرایط تنها چیزی که با ارزش‌تر از پول خواهد بود، آب است. در این بین به تصویر کشیدن یک پادشاه دیکتاتور که آب را از مردم عادی دریغ کرده خالی از لطف نیست. جوی جاودان یا همون دیکتاتور داستان آب را برای مردم جیره‌بندی کرده است و با از میان برداشتن مخالفان در صدد گسترش قلمرو پادشاهی و بقای نسل خودش است.
تو این دنیای بیره من فقط یه فراریم که هم از مرده ها فرار میکنه، هم از زنده ها. از یه طرف لاشخوران شکارم میکنن، از طرف دیگه اونایی که نجاتشون ندادن. برای همینم تو این برهوت گیر افتادم. دیگه فقط یه غریزه برام مونده، زنده موندم.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو میکنم به اتفاق جناب مصطفی متوری، طراح جلوه‌های ویژه بصری سینما. جناب متوری خوش آمدید به برنامه. میخوایم راجع به فیلمی با شما صحبت کنیم که بسیار تحسین شده، جوایز بسیار متعددی رو به دست آورده و فیلمی که تدوینگرش گفته من حدود 470 ساعت راش فیلم داشتم برای تدوین کردن که فقط 3 ماه زمان برده همه این در واقع راش ها رو ببینم، یا همون در واقع فیلم برداری بله خام رو ببینم. خیلی فیلم های عجیبی هستن فیلم های مکس دیوانه.
متشکرم، وقتتون بخیر خانم فرای عزیز. فیلم خیلی عجیب و تاثیرگذاریه واقعا. هیچ وقت فکر نمی‌کنم از یاد ببره کسی که فیلم رو دیده باشه. یه فیلم اکشن، یه جنگ تمام عیار آخر زمانیه، جنگ برای حیات و بقا. یه دیالوگ خیلی مهم داره فیلم، اونجاییه که تام هاردی بازیگر اصلی فیلم میگه که چیزی که مشکل داشته باشه و نتونی حلش بکنی دیوونت میکنه. کل فیلم به نظر من سوار شده روی همین یه دونه خط و خب خیلی درسته. مد مکس کلن از یه ایدهی برمی، یعنی در واقع ایده شکل دهنده این کار یه اتفاقی بوده. خود کارگردان جورج میلر توی بیمارستانی کار میکرده توی استرالیا که یه سری در واقع جوون رو میارن اونجا که تصادف کردن، تیکه تیکه شدن، یه سری قشنگ صحنه خیلی عجیبی رو میبینه، خیلی روش تأثیر میذاره. ظاهرا تو اون دوره خیلی دنبال این بودن که ماشینا رو فشن بکنن، نمیدونم به موتورش رو دستکاری بکنن، تقویت بکنن، کار این شکلی بکنن، دیزاین ماشین رو در واقع عوض بکنن. ایده کلی فیلم رو از اونجا میگیره و
یعنی از سرکیب کسی که تصادف کردن و ماشینی که طراحیشون همینقدر پرت
آره. و خب دنبال این آره دنبال این بود که خب جلوی این کار رو بگیره، یه تأثیر این شکلی بذاره که خب نکنید این کار رو. و خب این خشونت رو آورد که تبدیل به تصویر بکنه، تلاش هم زیاد کرد این ور اون ور که سرمایه‌گذار جذب کنه، با خیلی شرکت‌ها وارد مذاکره شد ولی به نتیجه نرسید. ولی خب خیلی پیگیرتر بود از این هر رو و خب با سرمایه شخصی خودش رفت فیلم رو ساخت و خب 3 تا نسخه هم ساخت که نسخه اولش رو 1979 ساخت و خب بعدش هم 2 نسخه دیگه ساخت تا اینکه رسید به 2015 که مد مکس رو در واقع فاینال کرد.
یعنی خاتمه داد به
نه خاتمه که در واقع آخرین کاری که الان ما داریم در موردش
حرف میزنیم
مد مکس دیوانه،
درسته؟
در واقع مکس دیوانه جاده خشم این آخرین اثرشه و خب یه کار دیگه هم داره میسازه الان که هنوز به اتمام نرسیده، فیلم برداشت ولی کلید خورده. این فیلم همونجور که گفتید 470 دقیقه تقریبا ضبط داشته و خب میشد این فیلم رو تبدیل به سریال کرد، عملا میشد 10 قسمت ازش در آورد و خب خیلی عجیب بود و همین هم باعث شد که تدوینش تقریبا 2 سال طول بکشه. و البته از اون ور خب تدوین جایزه هم گرفت، اسکار گرفت و خب تدوین خیلی متفاوتی بود. کلا یه فیلمی بود که خیلی عجیب بود و خب نمونه نداشته، خیلی متفاوت از فیلمایی که تا به الان دیدیم. و اینکه حالا جالبه سه تا فیلمی که میسازه، سه تا فیلم اولی که با بودجه شخصی خودش میسازه تقریبا 400 هزار دلار خرجشون میکنه و از اون ور 100 میلیون دلار فروش میکنه اون فیلم‌ها، خیلی ازشون استقبال میشه. و خب برخلاف چیزی که دنبالش بود که میخواست یه جورایی این جوونا نرن دنبال این که ماشینا رو یه همچین بلای سرشون بیارن تقویت بکنن، نمیدونم دنبال کار این شکلی برن، بدتر شد. اتفاقا بعد از این جاده خشم کلی تتوی این شکلی در واقع از لوگوهایی که طراحی شده بود توی کار ما میبینیم و اینکه کلی ماشین عملا عوض شد دیزاین هاش از رینگ تا بدنه و اتفاقات این شکلی خیلی کاملا برعکس چیزی بود که فکر میکرد آقای جورج میلر.
خب پس داریم راجع به فیلم صحبت میکنیم که هم یک تاثیرگذاری بسیار قابل توجه داشت بر دنیای سینما و هم بر فرهنگی که در سطح جهانی حکم فرما هست، فیلم مکس دیوانه، مد مکس، جاده خشم.
وصف ناگفته ها و نزدیک شدن به آخر الزمان چیزی نیست که بشه راحت از کنارش عبور کرد. شاید همین مسئله سبب شد تا آقای جورج میلر بره سراغ ساخت جاده خشم یا همون مکس دیوانه. در این فیلم انسان به عنوان موجودی ورای زمین معرفی میشه، موجودی که میتونه برای رهایی و نجات خودش زمین و هر چیز دیگه‌ای رو تخریب کنه یا دوباره بسازه. این همون چیزی که سبب بزرگی ما در هستی شده، ما یعنی انسان‌ها. خیلی ها فکر میکنن که انسان ها برای بحرانهای محیط زیستی راه حلی پیدا میکنن، یا در صورت عدم تواناییشون در بهبود شرایط زمین رو به مقصد سایر کرات ترک میکنن. اما این حرف تا چند اندازه میتونه واقعیت داشته باشه؟ آیا ممکنه که توان انسان خیلی محدودتر از چیزی باشه که ما فکر میکنیم؟ ممکنه اونچه که ما میسازیم تا به یاریمون بشه، تا به مثل ماشینا و تکنولوژی‌های برجسته در نهایت خود مختار بشه و زمام امور رو به دست بگیره و ما یعنی انسان ها رو نابود یا تبدیل به برده های خودش کنه؟ این همون نکته یه که در فیلم جاده خشم بهش پرداختن. در جهت علم و انسان دوری سکه هستن. حالا اینکه در آینده نچندان دور کدوم یکی غلبه میکنه به دیگری، سوالیه که جوابش رو میتونید بعد از تماشای فیلم مکس دیوانه بدین. از تماشاش لذت ببرید.
مکس دیوانه یه فضایی رو نشون میده که زمین یک بیابان بی آب و علف شده و فروپاشی اجتماعی صورت گرفته و جنگ بر سر منابع محدود باقی مانده است. طبیعتاً وقتی همه جا بیابان میشه، آب خیلی ارزشمند میشه. حالا یه اصطلاحی هم ما شنیدیم یا یک نقل قولی است که میگه نبردهای آینده بر سر آب خواهند بود، نه بر سر منابع دیگر. این رو چطور در فیلم نشون دادن؟
ببین، واقعیت اینه که خب آب خیلی مهمه و خب رو به اتمامه و خب به الان ناسا و حتی ایلیا ماسکی که الان با ایده این که دنبال گلخونه زدن توی مریخ این شکلی داره پرزنت میکنه خودشو، واقعا همه فوکوسشون رو اینه که بگن خب آب خیلی مهمه، دنبال این که بتونیم آب رو جایگزین بکنیم. بله. و خب توی این فیلم با توجه به اینکه قحطیه و خب یه جورای آخر الزمانه و یه دوره‌ایه که همیشه گفت که خیلی قدیمیه، همیشه گفت که خیلی آینده است.
بله دقیقاً.
خیلی خشنه دیگه. ایده که خشن بود، در نهایت تصاویری که می‌بینیم خشنه. تو خود ضبط هم حتی خشونت بالا بود، تا جایی که یه سری صحنه، خب اینجا هم باز بدلکار خیلی کم استفاده شده برای تام هاردی، یه پلانی داره که آویزون اگیاتون باشه از ماشین یه فاصله خیلی کمی تا زمین بله. داره. اون پلانو واقعی گرفتن. ماشین با سرعت تقریبا 80-90 کیلومتر میره و واقعی این رو گرفتن. یه جایی حتی در واقع بینی بازیگرم میشکنه و چند روزی پاز میشه اون پروسه فیلم برداری. میخوام بگم که خشونت سرتاسر فیلم بوده حتی موقع ضبط و بعدش. و جنگ خب خیلی شبیه به چیزی که الان داریم، یه فرعون زمانه‌ای هست و خب باید جلوش گرفت که خب میخواد همه رو مستعمره خودش بکنه. و خب میگم جمله‌ای که اول گفتم همینه، یه مشکلی هست با بتونی حلش بکنی دیگه. و خب تام هاردی یا بازیگر در واقع مد مکس این شکلیه که مشکل، حل مشکل رو تو خود مشکل میبینه، برمیگرده که در واقع نابود بکنه اون موزلی که هست رو.
در واقع پس چیزی که از دنیای آینده به ما نشون میده در فیلم مکس دیوان جاده خشم، یک در واقع برهوتی که از زمین باقی مونده، آبها رو به پایان هستن و تنازعی بر سر این وجود داره و حالا اون امپراتوری که اونجا هست و در واقع نبردها با این صورت میگیره، در واقع یک انرژی و جاه طلبی که وجود داره و این تداخلی که بین این افراد وجود داره. خب بیشتر راجع به فضای این فیلم صحبت کنیم، چون فضای این فیلم مثل جنگ ستارگان هم آینده است و هم گذشته است.
بله،
یعنی گذشته که به نظر ما خیلی آینده میرسه، درسته؟
بله کاملا همینطوره، کاملا. تو این فیلم حالا من در مورد جلوه ویژه، چون بیشتر تمرکزم روی جلوه ویژه است، توی جلوه ویژه برخلاف فیلم‌های دیگه خیلی سنگین نبوده. سنگین که میگم به نسبت کارهایی که خیلی مثل آواتار که یه 90% کار جلوه ویژه است، این شکلی نبوده. کاری که انجام شده، اون گرد و خاکایی که بوده توی فضا، رنگ و لعابی که توی فضا بوده، یه بخش حتی توی رنگ و کالر بوده، یه بخش هم جلوه ویژه، و ادامه دادن اون لوکیشن ها بوده، اون فضاهایی که بوده خب خیلی محدود بوده. شما فرض بگیرید که یه فضاییه که 2 کیلومتر در 2 کیلومتر فضای فیلم برداری باشه و خب تا انتها قراره که تا مثلا 100 کیلومتر اون ورتر هم قراره کار بشه، خب این رو جلوه ویژه اضافه کرده، کار این شکلی کرده بیشتر جلوه ویژه.
یعنی مثلا اون همه یه وسعت بیابون نبوده، فقط یه بخش کوچیکی بوده، بقیه‌اش رو اضافه کرده.
بله بله بله، یه بخش کوچیکیش واقعی بوده، ما بقیه اضافه شده. و خب یه جایی هم بدلکار که استفاده کردن، جایگزین کردن صورت‌ها رو با هم دیگه، صورت بدلکار و بازیگر رو بعدن توی جلوه ویژه جابجا کردن. نکته جالبی که این فیلم داره اینه که یه چیزی اولوش 150 تا فیلم ماشین طراحی و اجرا شده، ساخته شده در واقع. اون ماشینه که دیدیم اکثرا، یعنی همشون تقریبا ساخته شدن واقعی هن. و خب یه چیز اولوش 150 تا ماشین بوده که توی پروسه فیلم برداری یه چیز اولوش 80 تا از اون ماشینا کامل نابود میشن. و خب خیلی جالب بدونید که هر کدوم از اون ماشینا تقریبا 3 موتور توش جا می‌شده و جا کردن که اینقدر قدرت داشته باشن توی اون فضای ماسه‌ای بتونن سرعت خوب رو داشته باشن، قدرت رو داشته باشن.
خب پس داریم راجع به فیلم صحبت می‌کنیم که حالا احتمالاً طرفداران محیط زیست هم صحبت‌های خودشون رو دارن در این رابطه، گرچه فیلم به موضوع خیلی مهم محیط زیستی در آینده اشاره می‌کنه.
سینما از آینده چه میگوید؟
خلاقیت و تخیل، انرژی و زمان از نگاه سینما در سینما آینده. پارک ژوراسیک. پیشتازان فضا. سینما آینده.
سینما آینده از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88.
در فیلم مکس دیوانه یه نوازنده هست که یک گیتاری رو دستش میگه که این گیتار شعله وره و یه هنرمند زن استرالیاییه که توی مصاحبه اعلام کرده که گیتاری که توی فیلم دستش بوده 60 کیلوگرم وزن داشته، شعله های آتیشی هم که از این گیتار خارج میشده کاملا واقعی بوده که توسط یک کنترل از راه دور البته این شعله ها کنترل میشدن، که اینم خب خیلی نکته جالبیه. و حضور شعله آتش، آفتاب سوزان و لباس‌های بسیار ویژه‌ای که این افراد پوشیدن به نظر میاد که فضایی رو که در آینده تصور میکنن در واقع لباس ها هم حتی متفاوته. حالا شاید قدرت سینما هنوز نتونه به اندازه قدرت انیمه ها باشه، در انیمه هایی که الان ساخته میشه خیلی فیلم لباس ها حتی متفاوته و لباس ها خیلی در واقع یک جور هستن، یعنی مثل ما تنوع لباسی وجود نداره.
بله خب همونجور که اشاره هم کردید شما، طراحی لباس در واقع اسکار هم گرفته.
بله.
خب واقعا وقت گذاشته شده و خب آدمایی که چندین و چند سال کارشون طراحی لباسه و خب میشناسن فضا رو و به نسبت فیلم و انتظاری که داره طراحی میکنن لباس رو و خب طبیعیه که لباس هماهنگ باشه با فیلم،
با فضایی که حالا در آینده تعریف میشه در واقع،
قصه‌ای که داره دنبال میکنه. و اینکه اون نوازنده هم که من فکر میکنم که یه دکمه داشته که خود در واقع گیتاریست این رو میتونسته کنترل بکنه. و خب جورج میلر واقعا دنبالی بود که همه چیز واقعی باشه، یعنی این انیمه که همه چیز رو خیلی دستی و ساده میتونه پیاده بله. بکنه، با اون تصور اومده و همه چیز رو واقعی گرفته و خب خیلی جام ضرر هم زیاد کرده سر همین. خیلی وقتا یعنی چندین بار متوقف شده پروسه فیلم برداری به خاطر اتفاقاتی که پیش اومده و خب خیلی هم علاقه زیادی به انیمه داره، کما اینکه همین الان چندین و چند تا سریال و فیلم و همزمان داره پیش میبره، انیمه‌های ژاپنی رو داره پیش میبره، قرارداد زیاد داره، چندین سال قرارداد داره با اونجا و حتی برای این کارم دنبال این بود که در واقع به صورت انیمه بسازه این کار رو، که خب منصرف شده کار رو ساخته تموم شده، حالا با اینکه کلی هم ضبط کرده چندین چند ماه درگیر ضبط بودن، در نهایت می‌خواست کار رو سیاه‌سفید بکنه که باز یه حس و حال انیمه بیشتری داشته باشه، که باز حالا عواملی که بودن دور و برش خودش رو منصرفش کردن نذاشتن این کار رو بکنه.
یه نکته خیلی جالب، بیشتر فیلم هایی که در مورد آینده به بیشه آینده خیلی حالا دورتر از ما هست خیلی فضاهای تاریکی دارن، یعنی اغلب این فیلم ها در شب اتفاق میفتن، گویی اصلا روزی نیست، ولی در مکس دیوانه ما میبینیم که اتفاقا روز روشن و خیلی گرمه و شب هم نور مهتاب هست. یه گویی تصوری که حالا میلر از آینده داره این فضای تاریک مطلق نیست، بلکه اونجا در واقع هم آدم ها و هم ربات ها با هم در کنار هم برای آدم ها و ربات ها در که در سمت بعد داستان هستن مبارزه میکنن. درسته؟
بله همینطوره، اشاره درستیه، تو بستگی به نگاه خب هر شخصی داره، ولی خب به نظر من خیلی تفاوتی نمیکنه در روز دیده بشه یا شب، البته هر چند هر کدوم از اینا یه اشاره هایی داره یه برحال مفهومی داره، ولی خب ایده کلی جنگ سر آبه، یعنی بیشتر از اون رو خیلی دنبالش نبود. هر چند خب واقعیت اینه که میگم اشاره داره به ظلمی که هست و ستمی که هست و خب اون طبقه بندی اجتماعی و خیلی اتفاقات این شکلی توش جا میشه، توی کلیت فیلم جا میشه، و اینکه خب تو روز اینا نشون داد و خب خیلی گرم و در واقع سخت نشون داد، به نظر من جذابیت کار رو بیشتر کرد.
پس باز هم مثل دسته عمده ای از فیلم هایی که در مورد دنیای آینده هستن، این فیلم هم اشاره داره به مخاطرات محیط زیست، تخریب محیط زیست و از دست رفتن فرصت حیات ما بر کره زمین.
کجا باید می رفتیم؟ مایی که در این بیابان برهوت به دنبال بهترین خودمون می گشتیم، نخستین مرد تاریخ.
جورج میلر کارگردان فیلم مد مکس جاده خشم توانسته فیلمی با استاندارد بالا تولید کند و به وضوح مشخص است که این خروجی خوب از دل یک وسواس زیاد نسبت به همه چیز بیرون آمد. شخصیت پردازی های فیلم به قدری استادانه انجام شده که حتی بعد از گذشت مدت ها بعد از تماشای فیلم مخاطب می تواند سیاهی لشکرهای فیلم را به یاد بیاورد. انتخاب شارلیز ترون و تام هاردی برای نقش های اصلی نیز از نکاتی است که باعث جذابیت دوچندان فیلم شده. دو بازیگر بسیار خوش چهره که در این فیلم به اقتضای نقششان گریمی متفاوت دارند و گویی کارگردان به طور تعمدی خواسته که در این فیلم خبری از چهره‌های زیبای همیشگی آنها نباشد، قطعاً بازی در این فیلم برای هر دوی آنها، یعنی تام هاردی و شارلیز ترون، بدون چالش نبوده. گریم سنگین، سکانس پلان‌های طولانی و تکنیک فیلمبرداری عجیبی که جورج میلر برای این فیلم در نظر داشت، تنها بخشی از این چالش‌ها بوده که با توجه به اینکه آنها در زمینه سینمای اکشن کولباری از تجربه داشتند، به خوبی از پس بازی در این نقش ها برآمدند.
در فیلم مکس دیوانه بازیگرها چون خودشون بازی میکردن دچار شکستگی بینی شدن، دچار در واقع حوادث مختلف شدن و یک نکته این فیلم داره که صداگذاریش، موسیقیش، تاثیربرداری همه و همه در سطح خیلی بالایی وجود دارن. چرا به منطوری؟ شما گفتین که یک بیابان بی انتهایی که ما در فیلم میبینیم یک وسعت خیلی کوچیکی هست که اصلا اون همه بیابون رو اینا درگیر نکردن، چون خودش خلاف قوانین محیط زیستی که بخوان در واقع در تمام بیابون ماشینا حرکت کنن و خود فعالان محیط زیست با این مخالفن، یعنی در واقع تخریب باف به حساب میاد. در سینمایی که در آینده ما قراره ببینیم، آیا میشه بیابان‌ها رو هم ما در یک اتاق حتی بازسازی کنیم؟
این اتفاقی که در موردش صحبت می‌کنیم کاملا شدنیه، همون که الان اتفاق افتاده داره ضبط میشه. همین الان آواتار یه بخش جدی از کار این شکلی ضبط شده، یا توی جان ویک باز به همین شکل جلو رفته. و خب خیلی ساده است، توی یه دونه سالن فرض بگیرید که یک صخره‌ای که نزدیک کاراکتره، یک ماشینی که نزدیک کاراکتره و با اینا یه ریاکتی داره، در واقع باشون یه تعاملی داره، تاچ میکنن همدیگر رو، اینا ساخته میشه، مابقیش کاملا سی جی کامپیوتری اضافه میشه. و این بیابون باز به همین شکل کافیه که یک فضای یک کف این شکلی رو در نظر بگیرید که یه اتاق 20 متری 20 در 20 باشه، کف اتاق رو در واقع خاک میریزن، حالا اگر تپه‌ای باشه هر چیزی باشه که نزدیک کاراکتر باشه اون رو باز کار میکنن، مابقی فضا کاملا کامپیوتری ایجاد میشه، حالا یا مانیتور یا اینکه بخواد پرده سبز هم باشه، هر دو تا روش در واقع جابگوی این کار هست.
و حالا شما گفتیم ماشینا که خیلی ماشینای عجیب و غریبی هم بودن و هم نبودن، چون دیگه بعد از اون ماشینا تغییر کردن، اینها رو هم میشه در واقع، یعنی تصوری که ممکنه ماشینهایی که ما در دنیای آینده داشته باشیم ماشینهای پرنده باشن. حتی در خیلی از فیلم های آینده نگر خیلی کارگردان ها از این استفاده کردن، اینها رو هم
بله بله بله. این اتفاق که یه زمانی شاید در حد تخیل بود، الان شاید دلیل این که مردم میگن که عادی شده اینه که توی فیلم های زیادی دارن میبینن و شاید یه جان شده این بخش روباتیک و نمیدونم سفینه ها و چیزای بله. شکلی، ولی واقعیت اینه که الان داره استفاده میشه. الان ما پیک در واقع کواد داریم که یه ماشین پرنده است و پیک کار پیک رو انجام میده، یا همین الان توی عربستان دارن در واقع یک جعبه رو میسازن، جعبه متراژش توی ذهنم نیست ولی کیلومتریه، چندین کیلومتر، یک مکعب شبیه به در واقع کعبه است که توش یک شهر کامله و ارتباط کاملا با این ماشینالات انجام میشه اونجا.
پس در واقع ما در این فیلم ها دنیای آینده ای رو میبینیم که خیلی هم شاید از ما دور نیست، یعنی حضور هوش مصنوعی و اون اتفاقاتی که میفته و خود نرم افزارهایی که در جلوه ویژن استفاده میشه در واقع کاملا متفاوت شدن دیگه، درسته؟
آره خیلی تفاوت کردن، به شدت تفاوت کردن و خب خیلی هم قابلیت اضافه کردن و خب از یه طرفی هم کارگردان ها هم خیلی دستشون رو باز کرده که بتونن راحت فکر کنن، نویسنده رو به همین ترتیب توی طراحی صحنه همین اتفاق داره میفته و هم توی همه بخش در واقع این شکلی هست، توی نور، توی بازیگری و همه بخش هایی که توی پروسه فیلم سازی استفاده میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. راجب مکس دیوانه با شما صحبت کردیم، جاده خشم، و سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.
من کیانا فرحی به اتفاق شروین برکت نویسنده، سمانه محمودی صدا بردار، حسن خلقت دوست راوی، غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی همراهان برنامه و مصطفی متوری کارشناس، به تهیه کنندگی رازی جعفری با شما بودیم. تندرست و پیروز باشید و خدا نگهدار.
ملودی زیبای زندگی،
زیبای زندگی،
زیر صدای غزلی عاشقونه،
غزلی عاشقونه.
با سکوتم خوشم و شکفه و راز و غزلی هم گر هست، بهتران است بماند به دلم باز نهان. میخندم